غم شب گریه ها را، داغ صحرا را تو میفهمی. غم شب گریه ها را، داغ صحرا را تو میفهمی. غم سجاده دل خون بابا را تو میفهمی. اگرچه کودکی اما میان دامن این دشت، پیام ظهر عاشورای زیبا را تو میفهمی. نگاه بیقرار کودکان را سوی نخلستان، دلیل گریه ها و بغض دریا را تو میفهمی. شجاعت را، شهامت را، غم تلخ اسارت را، به روی نیزه ها فریاد سرها را تو میفهمی. خروش خطبه پرشور بابا را، میان شام غریبی را، غریبی را غم یک مرد تنها را تو میفهمی. سلامی جابرانه میدهم یا باقر الاسرار، سلامی جابرانه میدهم یا باقر الاسرار، که اسرار زمان را، سر دنیا را تو میفهمی.
منو مصیبت پیر کرده، تنم پر از جای نیزه، دلم تو گودال گیر کرده. خدا چرا مرگ دیر کرده، منو مصیبت پیر کرده، تنم پر از جای نیزه، دلم تو گودال گیر کرده. مثل عمه بستن دستمو، فقط عمه میدید اشکمو، اونا که ما رو بردن به شام، قریب گیر آوردن جدمو. من گریه می کردم، بابا گریه می کرد، من گریه می کردم، بابا سرمو از نشم می داید. دهتیه آبو دیدم من، حال روبابو دیدم من، با اهل بیت پیغمبر بزم شراب دیدم من. کشید شد آتیش بلا، تو هر لحظه بدل کربلا، رسید بعد گودال نوبت سر و ترکه و تشت طلا. من گریه می کردم، امه گریه می کرد، غل و زنجیر رو دستای همه گریه می کرد. من گریه دم بابا،
سلام و اسمرا.
آیه شب چشام از خون تر شد، قلب دالم مزدر شد، شبی که توی بیرون امر و غیه پرپر شد. براش وقتی آوردم سرو تا دید زخم جای خنجرو، چشاش بسته شد تا از باباش گرفت بوسه های آخرو. من گریه می کردم آی بابا، گریه می کردم، من گریه می کردم بابا، سر امو از درم، امو از درم رو نیزه ها گریه می کرد، من گریه می کرد بابا، گریه می کرد، من گریه می کرد بابا،
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترها و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه.
آی صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسنامه‌تون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بله.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18 و 20 دقیقه از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب
بعد از ظهر روز جمعتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. علاوه بر این دوره ارتباطی که همکارانم خدمتتون گفتن، شما عزیزان از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید با برنامه‌های رادیو معارف مرتبط باشید، هم از طریق این نرم افزار میتونید برنامه‌ها رو در هر ساعتی از شبانه روز بشنوید و هم برای برنامه‌ها و برای مجموعه رادیو معارف بسته‌های صوتی و تصویری ارسال بفرمایید که نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم در اون بسته‌ها درج بفرمایید. ممنونم از اینکه همراهمون هستید. ساعت 13:10 است. روایت کتاب تقدیم به شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب یار کجاست، نوشته رحیم مخدومی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب یار کجاست در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب سفرنامه آقای رحیم مخدومی به سرزمین وحی که مطالب اون به ضرورت برنامه سازی رادیویی از حالت سفرنامه‌ای به شیوه روایی نمایشی تبدیل شده. در قسمت قبل تا جایی شنیدید که رحیم و دوستانش با عده‌ای از حجاج کشورهای دیگه گفتگو و اونها رو با معارف تشیع و حقانیت جمهوری اسلامی آشنا کردند. اونها بعد از چند روز اقامت در مدینه و زیارت حرم نبوی و قبرستان بقیع، مدینه رو به قصد مسجد شجره ترک کردند. و حالا ادامه روایت کتاب یار کجاست در قسمت ششم. حجاج به میقات رسیده بودند، جایی در ذوالحلیفه. رحیم و دوستانش هم بین حجاج بودند. روحانی کاروان بین جمع ایستاده بود و صحبت میکرد.
اینجا جاییه که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام از همینجا محرم میشدند. نزدیکترین یادگار تاریخی، مذهبی و سیاسی اینجا چاهاییه که در 25 سال سکوت و خونه نشینی حضرت علی علیه السلام به دست اون بزرگوار حفاری شده. حضرت خودشون به تنهایی کلنگ بر می داشتند و بر دل سنگ می کوبیدند، زمین رو می خراشیدند و چاه می کندند. وقتی چاه به آب می رسید، حضرت با صدای بلند الله اکبر می گفتند و می فرمودند این چاه را به یتیمان، اسیران و در راه ماندگان بخشیدم.
روحانی کاروان نفس بلندی کشید و ادامه داد:
ای حاجی و حاجیه ای که از این مسیر می گذرید و در مسجد شجره و در هر جای دیگه ای محرم می شید، ای همه ای کسانی که لباس رنگ و نیرنگ را از تن بیرون آورده اید و می خواید لباس سفید پاکی بتن کنید، من و شما از محله‌ای می گذریم که حضرت علی علیه السلام به اینجا پناه آورده بود. این یعنی سکوت برای مصلحت اسلام. از محله‌ای می گذریم که اولین امام ما شیعیان کلنگ به دست گرفتن و چاه حفر کردند. یعنی تواضع و خیشتنداری، یعنی بریدن سر هوای نفس در برهوت در جایی که کسی نمی بینه جز خدا. از جایی میگذریم که امام بزرگوار ما حاصل رنج و زحمتشون رو به مظلومان بخشیدند. این یعنی جوانمردی و گذشت.
حجاج در سکوت به حرفهای روحانی کاروان گوش میکردند.
حالا وقت احرام ماست. چقدر ناپسنده که لباس آلوده تن رو بکنیم اما در لباس آلوده دل باقی بمونیم، مثل مرداری که اونو در لباس پاک و مزین پیچیده باشن. این مردار بالاخره بوی بدش بلند میشه و همه رو فراری میده. اون وقت دیگه کسی خاطرخواه لباسش نمیشه. حواسمون باشه که هیچ کار خیری بدون قصد قرب به هستی بخش ثمره‌ای نداره. ما باید نیت کنیم و طوق بندگی خدای واحد رو به گردنمون بندازیم تا طوق بندگی و بردگی خدایان دروغین رو به گردنمون نندازن. فلسفه حج قرب به خداونده. حواسمون باشه که شهرت طلبی و تفریح ما رو به سرزمین وحی نکشونده باشه.
محرم شده بودند و لباس یه دست سفید به تن داشتند. دارا و ندار شبیه هم شده بودند. هیچ نشونه ای از برتری و عظمت کسی بر دیگری نبود. رحیم که مبهوت جمعیت سفید پوش شده بود رو به محسن کرد و گفت:
میبینی محسن؟ میبینی اینجا چقدر شبیه محشره؟ لباس همه شبیه همه. وقت مردنم اگه پس در این شغل جامعه یا بهترین شغل جامعه رو داشته باشی، فقط دو تیکه پارچه از این دنیا با خودت میبری. اون چه برات میمونه عملت.
این تنها مکان و زمانیه که در دوران زندگی انسان همه یه دست و یه رنگ میشن و چگونه بودن و با رعایت معیارهایی که خداوند داده به نمایش میذارن. همه آماده شده بودن تا به سمت مکه برن. عقربه های ساعت 12 شبانشون میداد. روحانی کاروان گفت:
اگه اتوبوس ها قبل از طلوع آفتاب به مکه نرسن، مردا باید از داخل اتوبوس بیرون بیان و روی سقف برن. زیر سایه رفتن محرم در خارج از محدوده حرم حرامه.
همه تکبیرگویان راه افتادن. اتوبوس ها به سمت مکه پیش می رفتن. نزدیک اذان صبح راننده های اتوبوس در محوطه بزرگی توقف کردند. حجاج برای خوندن نماز صبح پیاده شدند. بعد از نماز راننده با صدای بلند گفت:
قبل از طلوع آفتاب به مکه نمی‌رسیم.
مردها به یاد حرف روحانی کاروان افتادند و خواستن روی سقف اتوبوس برن که راننده فریاد زد:
حجی، ممنوع، ممنوع.
راننده مصری بود و هیکل درشت و کله پاچه خورده ای داشت. هرچی حجاج اصرار کردن فایده ای نداشت. کلمات عربی و بلغور می‌کرد و با عصبانیت می‌ریخت بیرون. چیزی تا طلوع آفتاب باقی نمونده بود. زنها خیالشون راحت بود. فقط مردها نباید زیر سقف می رفتن. بازرس کاروان که تجربه خوبی داشت و از مجروحان درگیری سال 66 مکه بود گفت:
قلق راننده های اینجا دست من، اجازه بدید قضیه را حل می کنم.
بازرس جلو رفت. آروم آروم شعله هوارهای راننده فروکش کرد و لبخندی زد. همه مردها رفتن روی سقف و اتوبوس راه افتاد. صدای لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک توی جاده تنین انداخته بود. با دیدن خونه های شهر صدای لبیک خاموش شد. دو طرف جاده رو کوههای سنگی احاطه کرده بود. جاده پیچ در پیچ بود. حجاج به روبرو خیره شده و منتظر بودن که از دور دست نشونه هایی از کعبه آشکار بشه، مثل گنبد امام رضا که نزدیک مشهد پیداست. اما هرچی تو خیابون های شهر به چپ و راست رفتن، نشونی از کعبه پیدا نشد. هرچی بود کلبه های محقر ته دره بود و آسمون خراش های بالای کوه. و عجیب بود که خدا دستور ساختن خونش رو ته دره داده بود. کمی که گذشت اتوبوس ها به هتل رسیدن. اتوبوس رحیم و دوستانش مقابل ساختمان 6 طبقه ایستاد. همه پیاده شدن و ساکاشون رو به هتل بردن. رحیم و دوستانش در یه اتاق مستقر شدن. هنوز خستگی از تن حجاج بیرون نرفته بود که روحانی کاروان گفت:
همه زودتر آمده بشی، میخوام بریم طواف.
کمی که گذشت حجاج سوار اتوبوس شدند. هوای مکه خشکتر و داغتر از مدینه بود. هوا اونقدر گرم بود که انگار اتوبوس از وسط کوره رد میشد. عرق از سر روی حجاج میریخت. با حوله احرام و با احتیاط خودشونو خشک میکردن. کمی که گذشت راننده زد رو ترمز و گفت:
جلوتر از این نمیتونم برم.
همه پیاده شدن و به اطراف نگاه کردن تا شاید کعبه رو ببینن. اطرافشون دیوارهای بلند سر به فلک کشیده بود. همه دنبال روحانی کاروان راه افتادن. انگار اون فرمانده بود و دیگران فرمانبر. حجاج مقابل در مسجدالحرام که رسیدن، چند سرباز سعودی اونا رو تفتیش کردن. کمی بعد حجاج پا به شبستان گذاشتن. یه دفعه خونکی دلپذیری از دل سنگای سرد و سفید کف صحن دوید تو پاهاشون. انگار داخل یخچال بود و بیرون کوره. همه دنبال روحانی کاروان پیش می رفتن. مدتی که گذشت به نزدیکی های صحن اصلی مسجدالحرام رسیدن. صحن دایره‌واری که در اولین نگاه طواف رو در دل انسان زنده می کرد. یه دفعه نگاه حجاج به کعبه افتاد و چشماشون به نور جمال الهی روشن شد. رحیم همینطور که به کعبه خیره شده بود با خودش گفت:
اینجا کعبه است، ترازوی حیات. باید به این سمت نماز بخونیم و همه اعمال و نیتهای زندگیمونو تو این جهت تنظیم کنیم. اینجا کعبه است، ترازوی ممات. باید در این جهت بمیریم و رو به همین سمت بریم. اینجا یادگار زندگی هایی که رو به این سمت تنظیم شده و مرگ هایی که در مدار همین جهت جاودانه مونده. اینجا خونه یاره، چهار دیواری تو خالی اما وعدگاه یار. یار اینجاست.
روحانی کاروان به سمت کعبه رفت. رحیم و دوستانش و بقیه حجاج همراهش رفتن تا کعبه رو طواف کنن. هفت مرتبه دور کعبه طواف کردن. بعد از طواف برای خوندن نماز به سمت مقام ابراهیم رفتن. پشت مقام ابراهیم جمعیت زیادی ایستاده بودن، اونقدر زیاد که از چند متری پشت مقام هم طواف می کردن. روحانی کاروان گفت:
مقام ابراهیم جای پای ابراهیمه، اینجا حاجی جا پای حضرت ابراهیم میذاره، یعنی ابراهیم میشه. نماز خوندن در اینجا یعنی پیمان بستن با خدای ابراهیم. اگه تا اینجای راه خوب اومده باشی باید ابراهیمی بشی، تبر بر دوش و جان بر کف. اگه خدای بزرگو به رسم وحدانیت طواف کرده باشی باید دشمنان توحید رو که بتی شدن برای غارت توحیدیان در هم بشکنی. اگه همه عالم رو فساد و الحاد و جهالت پر کرد و جزای حقیقت طلبی جز آتش نبود، تو باید دنبال حقیقت باشی و باطل رو سرکوب کنی. اگه زنده زنده تو رو توی آتیش بسوزونن نباید از عقیده و ایمان دست برداری. و چقدر سخت ابراهیم شدن.
روحانی کاروان نفس بلندی کشید و ادامه داد:
نماز یعنی نیاز و نماز در مقام ابراهیم یعنی نیاز به مقام ابراهیم. اینجا باید به خدای رحمان بگیم خدایا ما که ابراهیم نیستیم و ابراهیم شدن نه در توان جسم نحیف ماست نه در طاقت روح ضعیفمون، اما از تو میخواییم که به ما بینش ابراهیمی بدی تا حج ابراهیمی برگزار کنیم.
بعد از صحبت‌های روحانی کاروان، حجاج دو رکعت نماز طواف خوندند. فشار جمعیت زیاد بود، انقدر زیاد که رحیم و دوستانش رو هل داد بیرون، به جایی که انگار نزدیکترین نقطه زمین به خورشید بود. حجاج بعد از طواف مقام ابراهیم برای سعی بین صفا و مروه آماده شدند. پنجشنبه ششم خرداد سال 1372 بود. هر شب یکی از مجریان صدا و سیما در طبقه دوم مسجد الحرام برنامه اجرا می کرد. هرچند ممنوعیت استفاده از برنگو لطمه زیادی به کیفیت برنامه زده بود، همین اندازه تبلیغات هم خوب بود. هر شب بعد از تمام شدن برنامه حدود ساعت یک شب حاج منصور عرضی دعای ابو حمزه سومالی رو می خوند. شب قبل مجلس حاج منصور برگزار نشده بود. اوضاع کمی حساس بود و امروز حساس تر. شب قبل از بعثه رهبری به حجاج ایرانی اطلاع دادن از ساعت 12 شب کسی از هتل بیرون نره تا مبادا بهانه‌ای به دست سعودی ها بیفته. روز براءت از مشرکین بود و فعلا خبری از مراسم نبود. رحیم و دوستانش مثل بقیه حجاج ایرانی منتظر برگزاری مراسم بودند. عقربه‌های ساعت 2 بعد از ظهر رو نشون میداد. کمی که گذشت محسن رو به دوستانش کرد و گفت:
شنیدم تو تهران عده‌ای در اعتراض به اینکه دولت فهد و به ایران دعوت کرده راهپیمایی کردن. همین مثلا بهانه دست سعودی‌ها داده و برای همین ممکنه مانع برگزاری مراسم براءت بشن و بعد مواظب باشیم.
با شنیدن این حرف بازار شوخی رحیم و دوستانش گرم شد. درست مثل شب عملیات. لحظه ها گذشت و خبری از مراسم نشد. اون سال با اینکه حجاج ایرانی از هتل ها بیرون رفتن و تو خیابون تجمع کردن، حکومت سعودی حجاج رو پراکنده کرد و مانع برگزاری مراسم براءت از مشرکین شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب یار کجاست. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، عصرتون بخیر باشه. ممنون از اینکه کنار برنامه‌های رادیو معارف بودید و شنیدید. امیدوارم که خدمتگزاری ما رو پسندیده باشید. بنده حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری افتخار داشتم از ساعت 6 بامداد خدمتگزار شما باشم. در کنار دوستانم آقایان سید احمد محمودی، محسن مهابادی و اکبر شاهواروقی. دو برنامه دیگه تا پایان این نوبت کاری باقی مونده. ابتدا تا لحظاتی دیگه برای بیداری رو خواهید شنید سخنان استاد رحیم پور ازغدی و سپس پیام ولایت تقدیمتون میشه. ما رو همچنان همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچه بگن کمه. من به یه بعدی اشاره میکنم که در رسانه های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی و باید گفت جنایتکارانه به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدن. شاید علت اصلیش احساس خطری باشه که دشمنان نه فقط اسلام بلکه دشمنان انسان از ناحیه پیامبر اکرم میکنن، ولی اگر ایشون یک انسان فراموش شده و از یاد رفته ای بودند، اگر یک رجل از دنیا رفته و یک دین منسوخ شده ای روبرو بودند، اینقدر زحمت برای درگیر شدن با این دین نمی کشیدن، اینقدر سرمایه گذاری نمی کردن. این آخرین آماری که من دیدم از قول کارشناسان الازهر که برآوردی ظاهرن کرده بودند، الازهر مصر، اونجا میگه که حداقل، این آمار حداقلی رسمی است، میگه همین الان بیش از 10,000 سایت در اینترنت مستقیم فقط مشغول لجن پراکنی علیه پیامبر اکرم و اسلام، که حداقل بودجه که برای تغذیه و سازماندهی این سایت ها میشه طبق برآورد باز حداقلی دست کم 1,000,000,000 دلار خرج این میشه. تازه اینها سایت هایی که صریح فحاشی میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، تحریف میکنن تاریخ پیامبر رو. و نمیخوان جمال این مرد بزرگ از پس بیش از 1,000 باز به چشم بشریت بیاد و چشم بشر به جمالش روشن بشه، چون میدونن علارغم همه این فاصله های زمانی تاریخی و این تحریف ها، دروغ ها، لجن پراکنی ها، تهمت ها، افتراعاتی که به پیامبر زدن، از در و دروازه های مختلفی هم وارد شدن برای که اصل نبوت ایشونو ببرن زیر سوال، برکاتشو ببرن، انسانیت و اخلاق و روش های انسانی ایشون تو فعالیتشون رو تاریخ رو تحریف بکنن، ولی نمیتونن. و چنان که اینا تازگی نداره، شما میدونید بیش از 1,000 و اندی ساله که پیامبر نه فقط هدف مشرکین و ملحدین بلکه هدف صلیبی ها، هدف جریان های فاسد یهود قرار گرفتند، با ادبیات دوستانه و دشمنانه وارد شدند، از جعل حدیث و تحریف تاریخ بگیرید تا دروغ پراکنی و تاریخ سازی و جعل تاریخ. آخرین نمونهش حتی چاپ قرآن های دست خورده، که آخرین نمونه باز من خوندم یه جایی در قرقیزستان بعضی کمپانی های آمریکایی